ما بقیش رو اصلا هنوز هم همچنان هم ما متوجه نمیشیم و مطلع نمیشیم. اما میدونیم که هر کدوم از بچه ها علاوه بر سوالات علمیشون مثل یک پدر آقای دکتر رو محرم اسرارشون میدونن و ازشون کمک میگیرن، چه راهنمایی های فکری، چه راهنمایی های علمی و چه کمک در زمینه های دیگه.
خانم دکتر، میخوام ازتون بپرسم که چه چیزی این پدر معنوی رو خرسند میکنه یا احیانا خاطرشون رو مکدر میکنه؟
آقای دکتر، از موفقیت دانشجویانشون و موفقیت مردم کشورشون، آرامش و امنیت مردم کشورشون به شدت خوشحال میشن و متقابلا اگر مشکلی برای هر شخصی پیش بیاد از دانشجویانشون، هر موضوعی که پیش بیاد، آقای دکتر بسیار مکدر میشن و با تمام توانشون کمک میکنن. بارها شده که حتی موضوعاتی برای هر کدوم از ماها پیش اومده که بین ماه خدای ماه و آقای دکتره و آقای دکتر واقعا مثل این پدر دلسوز کمک حاله همه
زنده باشن انشاءالله. و رمز موفقیت این استاد بزرگ
بسیار خدا باور هستن. شاید یه نوع متفاوتی از خدا باوری رو من در آقای دکتر دیدم، اینو جای دیگه ای نگفته بودم، ولی حقیقتا خدا رو حاضر و ناظر بر کار و اموراتشون میدونن و شاید یک سری جزئیاتی از امور مختلفی که ما فکرش هم نمی کنیم که خیلی مهم باشه، ایشون با یک درایت خاصی به اون موضوع نگاه میکنن و اون رو با اون درایت خاصشون و خدا باوری خاصشون اون موضوع رو پیش میبرن. به صورت عملی در هر کاری شما این رو میتونید ببینید، مخصوصا اگر یک پروژه رو با آقای دکتر بخواید پیش ببرید، در قسمت‌های مختلفش این موضوع کاملا درخشان.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
دکترای فیزیک هسته‌ای، ریاست دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی، نماینده شورای عالی دفاع و مسئول کمیسیون اسرا و مفقودین در دوران دفاع مقدس، نماینده ایران در شورای بین المللی سزامی دکتر سید محمود رضا آقامیری.
توی همین موضوع کشاورزی که الان شما هم اشاره کردید، یه بخشیش لازمش آموزش کشاورزان، به هر حال فرصت‌های مطالعاتی به اونا دادن یا اینکه فرستادن افراد و متخصصین به جای جای کشورمون، چون به هر حال حوزه کشاورزی در کشور ما گسترده است. برنامه‌هاتون توی این حوزه به چه شکل بوده؟
خب آموزش برای همه کارها ضروریه. یعنی ما وقتی می‌خوایم صحبت بکنیم، اولین چیزمون علم و اطلاعی که باید داشته باشن. منتها خوشبختانه چون تو تحقیقات کشاورزی هست، خروجیش میاد به دست کشاورز میرسه که اگه شما از این بذر استفاده کنید، این بذر این مشخصات مثبت رو داره و این نکات رو داره. یه قسمتش هم همون صحبتی بود که عرض کردم، یعنی ما مراکز تابش گاما که میاد محصولات کشاورزی رو استریل میکنه. ببین یه محصول کشاورزی وقتی خارج میشه، وقتی که آماده است، اگر کافیه حالا یک موجوداتی که ریز هستن و محصولات هستن وجود داره، خیلی سریع میتونه اینو به تبدیل به آفت بکنه، یعنی حالا جوانه بزنه، مشکل درست کنه. به خاطر همین هم شما سیب زمینی رو وقتی که میاد در حالت عادی نگهداری میشه مثلا 2 ماه عمر میکنه، 1 ماه، حالا یه عددی من خیلی تخصص ندارم، اما وقتی که ما میاد تو دستگاه تابش گاما قرار میگیره و موجودات ریزش رو دستگاه از بین میبره، ماندگاریش 2 یا 3 برابر میشه، یعنی قابل نگهداری میشه بدون که هیچ ضرری بده.
همون مقوله ای که موضوع تجارت و اقتصاد رو قدرت میده.
بله، الان خوشبختانه گسترش این تو دستور کار قرار گرفت. الان 2 تا 3 تا مرکز تابش ما برای استریلیزاسیون، یعنی استریل کردن و گندزدایی محصول کشاورزی هست، اما وزارت کشاورزی 12 تا مرکز در دستور کار خودش قرار داده و به زودی اینها رو در نقاط مختلف کشور میزنه که ارزان بشه برای کشاورز. و هم در دسترس باشه که محصولات با این عجله، مثلا گوجه فرنگی تو از در بندر عباس تولید میشه به دست تهران برسه یه زمانی رو میبره، وقتی به تهران میرسه خیلی اوقات دچار آفت میشه. خب وقتی اونجا تو محل از این مسیر رد بشه و گنزدایی بشه، دو تا سه برابر عمرش طولانی تر خواهد شد. یعنی بحث اقتصاد و کشاورزی و اینها رو میتونه کمک بده.
آقای دکتر آقا میری، این قسمت یه مقدار حداقل توی جامعه و عام که ما رفت آمد داریم از زبان مردم میشنویم، زمانی که موضوع مواد غذایی و تغذیه مردم به وسط میاد یه مقدار نگران کننده است. خیلی مثلا فکر میکنن میگن خب این موضوعات هسته‌ای روی مواد غذایی تأثیر گذاشته، مواد غذایی همه به نوعی ممکنه دچار آلودگی های سمی شده باشن، به همین دلیل بیماری ها ممکنه زیاد بشه. این دغدغه و نگرانی برای عام جامعه ممکنه باشه.
ببینید اگه من یک کیلو گوشت مرغ رو بذارم اینجا چه اتفاقی میفته؟ آیا رشد میکنه؟ نه، گوشت مرغ هست، بعد یه مدت اون ریز موجوداتی که روش هست، حالا روزایی که در حد میکرونی هست، شروع میکنه رشد کردن و بعد یه مدت میگیم اینجا
فاسد میشه.
فاسد شد. این چی شد؟ مثلا فرض کنید این کپک زد، این ماده غذایی. این معنیش اینه که اون گوشت اصلی زندگیش داره، یعنی حالت هیچ تغییری نمیکنه. این موجودات هستن که دارن رشد میکنن. وقتی یه سیب زمینی ما داریم میذاریم توی جای محیط گرم، بعد یه مدت جوانه میزنه، خود سیب زمینی شما میبینید چیزه، ولی جوانه شروع میکنه رشد کردن، تغذیه میکنه از مادر. در وقتی ما میایم ماده رو تحت تابش قرار میدیم، در اصل اون موجودات ریزی که روش هستن و میتونن
فعالیت مخرب رو دارن رو از بین
ببرن، میتونن موجب آفت و کپک زدن و مشکلات بشن، رو اونا از بین میرن، چون اونا دائما دارن رشد میکنن. خود ماده اصلی هیچ تأثیری نمیپذیره. در بدن هم همینطور هست. وقتی ما میایم یه تومور رو مورد تهاجم قرار میدیم تو درمان، تومور چون دائما داره رشد میکنه آسیب پذیر میشه، حساسیتش بالاست، چون دائما تو تقسیم سلولی قرار داره. تو تقسیم سلولی وقتی پرتوش برخورد میکنه اونو متوقف میکنه، تقسیم سلولی متوقف کردن یعنی مرگ سلول. تو مواد غذایی هم همینطوره، وقتی که میان گنزدایی میکنن، این باعث میشه که اون ریز موجوداتی که میتونه بعدن موجب کپک آفت بشه اونا رو ببینه، خود موجود هیچ تأثیر پیدا نمیکنه.
آقای دکتر آقا میری، طبیعتاً پژوهش آموزش نقش موثری در کار شما داره و میدونم محور و بیس اصلی کارتون هست، اما توی این سیکل موضوع آموزش و آشنا شدن مردم با این مقوله ها به نظرتون جایگاه داره یا لازم هست یا اصلا وارد شدید؟
ببینید مشکلی که ما اینه که سیاسی شد بحث هسته ای تو کشور خودمونم سیاسی شده. اگه نه بحث هسته ای، بحث علمی معمول مثل بقیه سایر علوم میمونه. چطور ما میایم راجع به یک مقوله علمی، یک مقوله اجتماعی صحبت میکنیم با مردم و مردم همش توقع دارن که اطلاعات خوبی رو بگیرن؟ تو بحث هستی همون نگرانی که شما فرمودید، ذهن چون به یه سمتی میره،
آخه برای اینکه شاید ابتدا به ساکن موضوع مسائل نظامیش مطرح شد، بعد موضوع در
چون مسائل نظامیش مطرح شده کمتر الانم، یعنی هرچی ما میایم بگیم بابا این مسئله اصلا بحث صلح‌آمیزه، اصلا بحث چیز نیست، بازم ذهن افراد یکم تو این قضیه به طرف به جای دیگه منحرف میشه. اینجا هستش که ضرورت داره که ما با مردم آموز، یعنی بنده معلم لباس اون پرستیجی رو بذارم کنار، برم تو جامعه با اون روش های مختلف، صدا سیما، مساجد، کجا بگیم این واقعیت اینه، اصلا ربطی نه به بم داره نه به ساخته.
خب شده این کار؟ دارید انجام میدین؟
نشده. یه مشکل، یعنی یکم ذهن مردم رو ما بیشتر گفتیم صلح‌آمیز، گفتیم پزشکی، واقعا صدا سیما باید پاشه را بیفته بره تو بخش پت بیمارستان های ما، مریض هایی که دارن از اینو میگیرن، متو بدون تبلیغات، چون گاهی اوقات ما میخوایم تبلیغ کنیم، نه علم بیاموزیم که این کار داره صورت میگیره، ما از اینجا داریم به اینجا میرسیم. تا امروز هیچ کس این دستگاه تابشگاه رو به مردم نشون نداده که این سیب زمینی مثل قطار میاد توش، این ماده کشاورزی میاد توش و اینور خارج میشه و این باعث میشه که یه توت فرنگی که قبلا دو هفته عمر میکرده الان عمرش به دو ماه رسیده. از این لحاظ باید این آموزش صورت بگیره در سطح جامعه.
درسته. آینده این رشته رو در کشورمون چگونه ببینید؟
ببینید محدودیت هایی که جهانی وجود داره، یه مقدار خب به هر حال محدودیت داخلی هم به وجود آورده، یعنی بعضی از افراد سعی میکنن خودشون رو سانسور، افراد توانایی که هستن بعضیا سعی میکنن خودشونو سانسور کنن و کمتر نزدیک بشن، برای اینکه بتونه حالا یه آدم علمی که توی دانشگاه هست میخواد روابط علمی خودش با جهان داشته باشه، چون گاهی اوقات شما محکوم میشید به محدودیت برای توی این رشته. یه مقدار از این جنبه مشکل درست کرده، ولی در کل رشد نیروی انسانی ما انقدر بالا بوده که از نظر نیروی انسانی مشکلی پیدا نخواهیم کرد. امیدوارم با حل شدن این مسائل سیاسی و این بحثایی که الان هم درگیرش هستن برجام و امثال این، اون فضای ارتباطی هم تا یه حدودی باز بشه. اگر این اتفاق بیفته ما بتونیم دسترسی به تجهیزات هم داشته باشیم، مجبور نشیم همه رو خودمون بسازیم، آینده خوبی رو میشه پیش بینی کرد.
امروز مهمان من جناب آقای دکتر سید محمود رضا آقامیری بودند که در خصوص موضوع انرژی هسته‌ای در حوزه‌های متفاوتی که میشه از اون بهره برداری کرد گفتگو کردیم با ایشون. آقای دکتر سید محمود رضا آقامیری ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و تهران مرکزی هستند و همچنین ریاست دانشکده هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید بشنوید و فایل اون رو هم در کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
برنامه حیات خلوت رو شنیدید. اینجا رادیو گفتگو، شما شنونده یه بخش اول برنامه های رادیو گفتگو هستید. قراره که تا ساعت 14 کنار شما باشیم.
سال 1319
اینجا تهران از صدای ایران. این صبح بر نشاط فلک،
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملتی
مرحوم مرزا عبدالجبار
خود نشانه خان و به خدا و اینها
بستاند ای سر وستهی سودای هستی از رهی.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمند.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده خاطرانگیزترین مستندهای رادیویی، رادیو مستند. سیزده تا 31 اردیبهشت ماه، موج اف ام، ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، رادیو مستند. رادیو مستند.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن
و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدن اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه به شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو که ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم که هر جا هستید تو این صبح اولین روز از خرداد ماه سلامت و تندرست باشید. امروز یکم خرداد ماه روز بهره‌وری و مصرف بهینه است. من یک جمله براتون بگم، بهره‌وری رو میشه بیشترین استفاده از کمترین امکانات دونست در راه رسیدن به هدف. روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف گرامی باد. خرداد روز بزرگداشت صدر المتعلهین ملا صدرای شیرازی است. این روز بزرگ رو به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم. روزی است که متعلق است به یک عارف فیلسوف وارسته ایران زمین. و اما فهرست و عناوین برنامه‌های بخش اول شبکه رادیویی گفتگو. دقایقی دیگر یعنی از ساعت 7 صبح شنونده برنامه صبح و گفتگو هستید به مدت 85 دقیقه کاری از همکارانمون در گروه تاریخ و فرهنگ. در ساعت 8:30 برنامه 10:35 رو میشنوید به مدت 19 دقیقه. ساعت 9 برنامه روزنه کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. ساعت 10 برنامه بحران خاموش کاری از گروه تاریخ و فرهنگ. ساعت 10:55 میان برنامه روایت رنگ ها رو تقدیمتون میکنیم. طبق روال در ساعت 11 شنونده ی هشتگ گفتگو هستید کاری است از گروه تاریخ و فرهنگ. ساعت 12 رویداد رو میشنوید. حضور شما عزیزان اعلام میکنم که زمان اذان ظهر امروز 1 خرداد 21 شوال ساعت 13:01 است. آخرین برنامه از برنامه‌های بخش اول گفتگوی اجتماعی است که در ساعت 13:30 شنونده هستید به مدت حدوداً 1 ساعت. شما مخاطبان عزیز که شنونده شبکه رادیوی گفتگو هستید میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال کنید.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت. درس بخش اصلی، مردمی و مستندنگاری رادیویی.
آیین اختتامیه دوم تا چهارم خرداد ماه، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما عزیزان رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. و اما دیگر پل ارتباطی بین ما و شما عزیزان سامانه پیامکی 301035 هست که شما عزیزان میتونید از طریق گوشی های تلفن خودتون با ما از طریق پیامک نظرها و انتقادات خودتون رو به ما ارسال کنید. رسیدن به ساعت 7، شما شنونده برنامه صبح و گفتگو هستید. مدت این برنامه 85 دقیقه است. صبح در چشمان تو زیباست.